یه باز جناب آقای مینایی وجود داره که اونم خطای شناختی شخصی سازی. بعضی از آدما خیلی همه چیز رو به خودشون میگیرن. یعنی مثلا فرض کنین مدیر کارمنداشو جمع کرده داره صحبت میکنه در مورد انضباط، این فرد تو ذهنش میگه آها این منظورش با منه، چون من مثلا چند بار بی‌انضباطی کردم، یا تو زندگی خانوادگیش دائما برداشت های شخصی میکنه، این میشه یک خطای شخصی سازی. یه خطای دیگه ای وجود داره آیه مینایی، تصمیم گیری یا تعمیم افراطیه. یعنی میاد فرد میره مثلا آزمایشگاه یا آزمایشی میده، مثلا یکی از آیتم های خونیش اشکالی مختصری داره،
کبدش مثلا،
تو ذهنش اینو تعمیم میده، بزرگش میکنه و این دوچاره دوباره یک موضوعی میشه که تو کسب و کارم همین داستان وجود داره، که وقتی ما یک تعمیم افراطی میدیم، مثلا فرض کنید پیشنهادی رو دادیم به مدیرمون و مدیرمون اینو نپذیرفته، ما تعمیم میدیم این موضوع رو که من هیچ وقت نمیتونم پیشنهاد خوبی رو بدم که مدیرم بپذیره. یه خطای دیگه ای دوباره وجود داره، خطای فیلتر ذهنی، که امان از این خطا که چقدر تصمیم گیری های ما رو دچار اختلال میکنه، و اون خطایی که ما تو یک مجموعه از فرایند موضوعات خوب و بد ما فقط بدها رو میبینیم، فقط منفیها رو میبینیم. مثلا فرض کنید شما تو یک اوضاع اقتصادی، تو یک اتمسفر اقتصادی که دارید کار میکنید، حالا نقاط قوتی وجود داره، فرصتهایی وجود داره، اشکالاتی هم وجود داره، اون تاجر، اون کاسب، اون فردی که داره بیزینس میکنه، یا اون فردی که حتی تو زندگی های شخصی، اون که فقط فیلتر کنه منفیها رو ببینه، این دوباره ما رو تو تصمیم گیری دچار اختلال جدی میکنه. اینا رو برای شناخت میگم، وقتی ما این خطاها رو بشناسیم بعد مواظبش هستیم، مواظب هستیم که دچار این خطا نشیم. یه خطای چقدر فرصت دارم جناب؟
تقریبا یه 4 دقیقه حداقل مونده. یه سوال خیلی مهم من دارم یه زمانی برای اون باقی بمونه. خب خطای دیگر رو بفرمایید. آخر
خطا یه خطای دیگه، خطای برچسب زدنه. این خطا هم آرزوهای اجتماعی داره، هم آرزوهای اینکه ما دیگران رو قضاوت میکنیم، همکارمون رو تو محیط کار یک برچسب میزنیم، یه نکته ای رو بهش میچسبونیم، تو یک مهمونی رفتیم، تو مهمونی مثلا دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، ما برداشت های منفی و شروع میکنیم به برچسب زدن و پیش داوری و قضاوت کردن. این تو محیط کار، تو کسب و کار، تو زندگی شخصی دوباره از اون خطاهای شناختیه که فوق العاده اثر منفی. یه خطای دیگه هم بگم که خطای فیلتر ذهنی گفتن، یه خطای دیگه هم هست، نادیده گرفتن جنبه های مثبت. همونطور که ممکنه یه عده منفی ها رو فقط ببینن، ممکنه یه جایی شما تو کسب و کارتون مثلا دوستانتون از شما تعریف میکنن، مدیرتون از شما داره تعریف میکنه، شما این جنبه های مثبت رو در نظر نه، اینا تعارفاته، اینا مثلا با کلمات ما نمیایم موفقیت های خودمون رو، اون تجربیات خوب خودمون رو در مقابل خودمون قرار بدیم. گاهی وقتا آره میگیم ما شارژمون تموم میشه، لازمه که موفقیت های گذشته رو، جنبه های مثبتی که تو زندگیمون داشتیم، اونها رو دوره خودمون بیاریم و بولدش کنیم، که قطعا میتونه اتفاقهای خوب. خطاهای دیگه ای هم هست که من در خدمتتونم.
سلامت باشید. من سوال مطرح بکنم باز اگر زمان بود برمیگردیم چند تاش رو عناوینش رو بشنویم. آقای دکتر میرباقری گرامی، حالا دونستیم این ماجراها رو، نسبت بهش آگاه شدیم و فرمودین که باید مراقب باشیم که مبتلا نشیم، برای ترمیمش، برای برطرف کردنش، این که حالا که آگاه شدیم باید چه بکنیم؟
ما تو این عالم اومدیم یاد بگیریم، این دنیا کلاس درسه برای ارتقای ما. هر روزی که میگذره، هر ساعتی که از عمر ما میگذره، ما باید مهارت و دانش خودمون رو چه در حل مسئله، چه در تصمیم گیری ارتقا بدیم. یعنی اینها مهارت هایی که امروزه تو شناسایی مهارت های لازم برای یک انسان توسعه یافته، یکی از اون مهارت ها مهارت های تصمیم گیریه، مهارت حل مسئله است، مهارت ارتباط. اینا چجوری اتفاق میفته؟ اول ما شناخت پیدا کنیم، اول بشناسیم چنین خطاهایی ممکنه وجود داشته باشه، بعد بپذیریم که که من در خیلی از جاها تو زندگیم این خطاها رو مرتکب شدم،
بله.
تو تصمیم گیری هام این اشتباهات رو کردم. خب این دوتا کار که انجام دادیم، یعنی اول شناخت، دو پذیرش، اون موقع یه کار آسون میشه. یعنی این دوتا مرحله رو که ما انجام بدیم، بعدش دیگه ما تمرین میکنیم، مهارت پیدا میکنیم که در هر تصمیمی بتونیم این جوانب رو ببینیم که دچار این خطاها نشیم.
یعنی بهترین راهکار اینه که ما مهارت حل مسئله رو پیدا بکنیم.
بله، و با تمرین کردنه. مثل این نفر که میخواد سخنران خوبی بشه، راهش فقط سخنرانی کردنه، یعنی با کتاب خوندن سر
نه.
کاری تا این مهارت با تکرار اتفاق میفته.
بسیار علی. بعضی از این موارد رو گاه میبینیم که حالا تجربی به سمتش میرن، مثل همون خطای 01 که حضرت علی اشاره کردین، یا فیلتر ذهنی. خیلی تجربه اثرگذاره. فکر میکنم مثلا حالا چون تجربه ای رو دارن و تو مواردی از این دست، الانم باز میتونه صادق باشه. بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر میرباقری. دوستشان باز بیشتر با حضرت علی میبودم و میاموختم. برای یک مجال دیگر باز با شما خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهیتون.
10 ثانیه
جانم
من بگم خطای شناختی نتیجه گیری شتاب زده، اینم خیلی خطایی که ما خیلی وقتا با شتاب زدگی و بدون توجه به جوانب میریم سریع تصمیم میگیریم و این خطا ما رو دچار پشیمونی میکنه. این رو هم حواسمون باشه که میتونه ما رو دچار اشکالات بزرگی.
ارادتمند آقای دکتر میرباقری گرامی، مثل همیشه آموختیم. به خدا میسپارم.
سپاسگزارم. خدا ناصر شما باشه.
خب این هم دومین کلاسمون که با آقای دکتر میرباقری پشت سر گذاشتیم و مثل همیشه از ایشون آموختیم. موضوعی رو پیشنهاد داریم برای کلاس کسب و کارمون، حتما پیامک بکنید به 30,36,37 که مد نظر قرار بگیره و در جلسات آینده بهش بپردازیم. آقای موسی ستاری از تهران حاضرشون رو زدن و نوشتن که بزرگترین خطا بالای سر کار نبودن به عنوان یک مدیر. بسیار اما حضورتون عرض بکنم که سومین کلاسمون کماکان باقی مونده و میتونید همراهی با ما داشته باشید. اگر دو کلاس اول رو از دست دادین، این کلاس آموزش تبلیغات رو فراموش نکنید و باش همراه باشید. سامانه پیام کوتاهمون 30,36,37. سوالی رو اگر دارید، تجربه‌ای رو اگر پشت سر گذاشتین درباره تبلیغاتی که مناسبه برای مواد غذایی، پیامک بکنید به 30,36,37. و اما بریم و بشنویم صحبت‌های مردم رو در کلاس آموزش تبلیغات.
الان مجازی بیشتر شده، چون دیگه کسی الان دیگه همه سرشون تو گوشیه، همه دارن تو گوشی دارن سرچ میکنن چیزایی که میخوان، در دیوار کسی کم توجه میکنه.
مواد غذایی منظورتون چجوریه؟ برای رستورانا یا برای فروشگاه ها چجوری باشه؟ برای رستورانا اگه بخوان همچین تبلیغاتی رو انجام بدن، به نظر من توی جاهایی که مثل بازاره و خیابونای شلوغ، به نظر من کارهای تراکتی و اینجور چیزا اوکیه. ولی برای مثلا رستورانایی که خیلی فضای شیک و بخشای مختلف دارن، کافه تایم دارن، نمیدونم برای سرو غذا، فست فود و اینجور چیزا، اونا به نظر تبلیغای این مجازی باشه. چند تا از این بلاگرا رو بیارن تو محیطی که دارن، تو رستورانی که هستن، حالا نمونه غذاهاشون رو بذارن، مثلا کیفیتش تو همون فیلم برداری کلیپی که درست میکنن کیفیت غذاشون مشخص میشه، تنوع غذایشون چه جوری، همه اینجور چیزا مشخص میشه تو اون کلیپی که ضبط میکنن. برای اونجور کسب و کارا احساس میکنم، من نظر خود من اینه که مجازی خیلی بهتره.
واسه مواد غذایی معروف مارکش یه چی؟
هر چی دیگه، مثلا مواد غذایی دارن،
بهترین تقریبا به نظرم همه رادیو تلویزیون دیگه، اونو همه میبینن اکثرا، مثلا رادیونی که تو ماشینه، دانش آموزه، تاکسیه، اتوبوسه، تلویزیون هم که همه میبینن، بیلبوردی هم مثلا گزینه مثلا سوم، تو همه خیابونا که مثلا نمیتونی بزنی، تو بعضی خیابونا هست.
خب واقعا بهترین تبلیغ برای مواد غذایی چه نوع تبلیغه؟ این سوال رو کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد بهش پاسخ میده.
بله، تبلیغات مناسب برای مواد غذایی. به راستی چه تبلیغاتی مناسب ترین حالت هست برای مواد غذایی؟ همراه بشیم با استاد مدرس این کلاس جناب آقای ابوالفضل سلیمانی، کارشناس حوزه تبلیغات. درود بر شما آقای سلیمانی گرامی، خوش آمدید به کلاس.
سلام عرض ادب جناب میهنی عزیز و شنوندگان محترم،
سپاسگزارم.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون، من صحبت دوستان شنیدم، خدمتتون هستم.
متشکرم. بریم سراغ مباحثی که حضرت علی تدارک دیدین و بشنویم. منم چند سوال رو دارم، بعد از فرمایش شما اگر بین کلامتون نبود مطرح خواهم کرد.
متشکرم. ببینید، دستبندی کالا توی تبلیغات خیلی در واقع تفاوتی نمی کنه. مواد غذایی جزء گروه در واقع FMCG ها هست. یعنی فست مووینگ ها، مواد غذایی، مواد شوینده، کالاهای پرگردش اصطلاحا ما میگیم فست مووینگ. شاید بیش از کالاهای دیگه نیاز به تبلیغات داشته باشن و تبلیغاتشون حیاتی تره، به ویژه چون اینجور کالاها رقابتشون بیشتره. ما تولید کننده کالای رو بالای 700-800 تا تولید کننده داریم، اما در مورد خودرو اینطوری نیست. پس لذا رقابت تو سند غذا کمی پیچیده‌تر، بیشتر، لذا تبلیغات اثرگذارتر خواهد
و روش خاص خودش رو هم میطلبه. اون روش رو نباید پیاده کرد برای خود رو بجای دیگر رو.
توی تبلیغات رو مواد غذایی ما سبک کارمون کمی متفاوته، اما کانال‌هایی که توی مواد غذایی استفاده تبلیغات اون رو خیلی جاریه و پیشنهاد میشه، مثلا تو عصر جدید بحث تبلیغات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی که قبلا درش مفصل صحبت کردیم و خب اونجا با جذابیت در واقع تعریف جذابیت برای محصولاتمون و در واقع ترویج دستورالعمل‌های مصرف و اثر ارزش سازی روی محصولاتمون میتونیم نظرات مشتریان رو نسبت به خود کالامون جلب کنیم و در واقع بهش برای کالای خودمون اعتماد بیشتری ایجاد بکنیم و این باعث میشه احتمال خرید خیلی بالا
بالا بره. بله.
کانال دو، کانال دوممون تبلیغات تلویزیون رادیوییه که گزینه اول خیلی هزینه‌اش بیشتره، اما هنوز که هنوزه خیلی از در واقع همیهنانمون تلویزیون نگاه میکنن و از در واقع تبلیغات تلویزیون میشه کمک گرفت برای معرفی محصولاتمون، ارزش اون و افزایش فروش، موجودی معرفی کالاهای جدید و افزایش آگاهی برند مخاطبان. گزینه دیگه که تو مواد غذایی کمی با دیگر کالاها متفاوت، تبلیغات ایندور اصطلاحاً در اون فروشگاهیه. ما تو فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها ابزارها و روش‌های مختلفی داریم که خودمون رو بهتر معرفی کنیم، مثل سمپلینگ، یعنی ما نمونه سنگ داریم کالاهامون رو یه نفر معرفی می‌کنه، بروشور توضیح می‌کنیم، تو نایلونی که مشتری مغازه برای کالاشو می‌بره ما نایلون رو چاپ میکنیم، کالاهاشو تو اون میذاره میبره خونه، نایلون رو با خودش به منزل میبره، پوستر میچسبونیم، اصطلاحاً یه نوع بردهایی داریم به نام مش که تو شیشه ها میزنیم، تخفیفاتمون رو تو پوستر ها معرفی میکنیم. این تبلیغ بسیار موثری، تجربه محصول رو منو به مشتری که در واقع مشتری بالقوه ماست، همین الان تو مغازه حضور داره و ممکنه ما رو انتخاب بکنه براش فراهم کنه. تبلیغات بصری و رنگ‌های جذاب و لوگوهای ما باز برای آگاهی برند اینجا خیلی مفید
هست.
در کنارش دور مواد غذایی برعکس خیلی کالاهای دیگه، از کالاهای دیگه هم اینجوری هست، ولی تو غذا مواد غذایی بیشتره استفاده از اینفلوئنسرها. ما توی شبکه‌های اجتماعی که اسمش رو نمی‌بریم الان نمونه‌های زیادی داریم که با ایجاد در واقع پیام‌های ارزشمند آموزشی که سبک زندگی رو با مواد غذایی به ما نشون میدن، سلامت معماری، حتی آموزش آشپزی، اینا میتونن روی کالای ما تاثیر بذارن. حتی به نقد، با نقد و بررسی محصولات و معرفی محصول ما تو ذهن مخاطر در واقع اثرگذاری میکنه.
بله.
مثلا اگر خلاقانه این سناریو نوشته بشه. راه بعدی ما تو تبلیغات مواد غذایی که خیلی هم بوده و هست، تبلیغات محیطیه، استفاده از بیلبوردها، استندها، استرابوردها که تو جاده ها و حتی مترو، اتوبوس ها، جاهای تردد مردم تو مکانهای عمومی میبینیم، خیلی اثرگذاره. نکته‌ای که تو تبلیغات محیطی باید ببینیم، تو تبلیغات محیطی ما خیلی به ما کمک می‌کنه مشتری جدید جذب کنیم، چون خیلی ما رو نمی‌شناسن، ولی چون تو این معبر معابر قرار می‌گیرن با ما آشنا میشن و حضور برند رو بیشتر حس می‌کنن. ببینید تو این روش‌های مختلف تلویزیون و تبلیغات محیطی کلاً گرونن ولی بقیه ارزان‌ترن. روی هم رفته تبلیغات برای مواد غذایی از نظر من خیلی اثرگذارتره، به دلیلی که جامعه مخاطبه جامعه مشتری بالقوه ما هست.
بله.
و هر چقدر هزینه بالا باشه با آگاهی از اینکه 80 میلیون جمعیت داریم، تبلیغات هزینه سرانه تبلیغات یک مشتری ما خیلی پایین
میفته.
برای اینکه تبلیغات در واقع مواد غذایی استفاده از ابزارهای مختلف 360 درجه اصطلاحا که در واقع سند تبلیغات روز تبلیغات خیلی موثره. و نکته آخری که اجازه میخوام صحبت بکنم اینه که بازم چه مواد غذایی چه هر کالای دیگه، خلاقیت و اثرگذاری تبلیغات بسیار موثره. و ما فراموش نکنیم که رقبا ساکت نمیشینن و ما سعی کنیم با زیرکی و با خلاقیت پیام‌های جذاب ایجاد بکنی و مخاطبای بیشتری و سهم بیشتری از بازار رو برای خودمون ارمغان بیاریم. حالا من خدمتتون هستم اگه دستوری بدید.
سلامت باشین. یه مشاوره نیاز دارن آقای سلیمانی گرامی، دوست عزیزمون 913-2401 با ما همراهند و اینطور نوشتن برامون پیامک به 3637 ارسال کردن که رستورانی قدیمی خانوادگی رو داریم، همواره شلوغ بوده در سالهای گذشته اما الان خیلی کم رونق و کم تردد هست، هم دلیل چی بوده و الان از کدوم گونه این تبلیغات استفاده بکنن برای حالا رونق گرفتن دوباره یه رستورانشون؟ بس. پیشنهادتون چی هست براشون؟
بسیار عالی. نکته اول این که من پیشنهاد میکنم که دوستمون باید حتما یه ارزیابی میدانی بکنن در با هدف آسیب شناسی، فقط با در واقع تصور و فکر کردن خام کمکی در واقع شناخت نصره نمی کن. باید ببینن مخاطب هاشون تا امروز کیا بودن، اون مخاطب ها الان چرا کمتر میان یا نمیان، این چرایی چجوری به دست میان، آیا مسیر من تغییر کرده، آیا رقیبی تو مسیر من و مخاطبان واسط افتاده و اونا زودتر در واقع میرن پیش کسی دیگه، آیا من تغییر داخلی داشتم، نمیدونم ویترینم تغییر کرده، دکورم عوض شده، ترکیب در واقع سرویس دهنده ها و پرسنلم عوض شده، استراتژی چه چیزی باعث شده این اتفاق بیفته؟ الان نمیشه دانش پیش بینی کرد به صورت مثلا یه چیزی رو ما میبینیم از زمان کرونا به بعد رفتار غذایی بیرونی ما کمی کمتر شده. یه دوم متاسفانه باید اینجا بگم اونقدر که هزینه ها بالا رفته درآمد ما با اون نسبت بالا نرفته، لذا طبیعتا یه مقدار این هم تاثیر میذاره. اما در مورد پاسخ با صراحت نیاز به ارزیابی میدانی داریم که سناریو آسیب شناسی کنیم،
بعد که مشکل فهمیدیم در مورد واکنش میشه. بعد بسیار عالی، بسیار خیلی کوتاه درباره تبلیغات دهان به دهان درباره مواد غذایی هم فرمایش داشته باشین در حد 30-40 ثانیه.
بله، تبلیغات دهان به دهان توی غذا کمتر از برای دیگه هست، لبزن خود و خدمات ممکنه ایش خیلی هم، ولی در مورد غذا مگر در مورد رستوران باشه و در مورد برند غذایی کسی برند کالایی کسی مواد غذایی خیلی
تو شهرهای کوچک چطور؟ اونجا هم همینطوره؟
کجا؟
توی شهرهای کوچک هم همین قاعده ای که میفرمایید برقراره؟
نه، تو شهرهای کوچک چرا؟ چون تو شهرهای کوچک اصلا تعداد رستورانش خیلی محدودتر باشه. همه میشنن. کلا دهان به دهان خیلی اثرش بیشتر از تبلیغات دیگه، چون یک کمی اعتماد کرده.
بله.
من به استناد این مرجع قابل اعتمادم طبیعتاً خیلی با سرعت بیشتر میشه.
بله.
اما ایجاد تبلیغات دهان به دهانی اعتماد و باور درونی میخواد، یعنی واقعا من از ته دل برای سازمانم با چنان سرویس بدن که این با لذت ببره و هم کیفیت کارم هم سرویس خدماتم اینقدر جذاب باشه، هزینه و در واقع پرداختم هم توجیه داشته باشه، در واقع ناخودآگاه این اتفاق میفته، مخصوصا اگر استمرار باشه.
بسیار.
ما اگر وایسی پافشاری کنیم به استراتژی باورش داشته باشیم ایشاده به نتیجه.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما آقای سلیمانی گرامی که این هفته با ما همراه بودید در زنگ اقتصاد و کلاس تبلیغات. به خدا میسپارم.
ممنون از گفتشون.
بدرود، خدا نگهدار. و سپاس از اینکه با ما همراه بودید. به خدا میسپارمتون. بدرود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. امروز درباره تجارت غذا و اولین های این صنعت صحبت می کنیم. تجارتی که در طول تاریخ بسیار پر اهمیت بوده و هست. اینقدر مهم که محصولات غذایی مثل گندم جزء مواد استراتژیک هر کشور محسوب می شن. جالبه بدونید در ابتدا بشر غذا رو به صورت خام مصرف می کرده و کم کم به فکر ذخیره و تجارت اون افتاد. نخستین روشی که انسان‌ها برای نگهداری غذا استفاده کردند، خشک کردن در آفتاب و تخمیر اونها بوده. با کشف آتش، این روش‌ها به سرخ کردن، پختن، جوشاندن، برشته کردن، دودی کردن و روش‌های دیگه ارتقا پیدا کرد. اولین بار استفاده از نمک در تمدن‌های یونانی، کلدانی، مصری و رومی انجام گرفته. در قرن 19 تکنیک استفاده از بطری توسط یک سرآشپز در شیرینی‌پزی و تقدیر فرانسوی به نام نیکولاس آپرت ابداع شد. او با استفاده از همین روش در سال 1812 اولین کارخانه کنسروسازی تجاری را تأسیس کرد. اولین قوطی‌های کنسرو به دلیل استفاده از سرب در اونها خیلی خطرناک بودند. بیشترین استفاده از غذاهای کنسروی برای سربازها در جنگها و در کشتیها برای ملوانان بوده. روش پاستوریزاسیون گام بزرگ دیگه‌ای در تکامل پردازش غذا بوده که در سال 1864 توسط لوی پاستور کشف شد. اولین آب میوه و آب سبزیجات حدوداً 8000 سال قبل و در جوامعی که کشاورز بودند تولید شده. اولین نوشیدنی لیموناد بوده که در قرن 16 در ایتالیا تولید شده. البته دی هم منشأ لیموناد رو خاورمیانه میدونن. آب پرتقال اولین بار در ترکیه تولید شده. جالبه بدونید در صنعت و تجارت محصولات غذایی افزودنی ها نقش مهمی دارن. اولین افزودنی ها برای طعم دادن و نگهداری بهتر غذا نمک و ادویه ها بودن و کم کم از سرکه هم استفاده شده. افزودنی های مصنوعی در آزمایشگاه ها و با ترکیبی مشابه مواد طبیعی تولید میشن. آنتی اکسیدان ها یکی از مهمترین افزودنی ها هستند که از ترکیب روغن و چربی موجود در مواد غذایی با اکسیژن جلوگیری میکنن. یکی از آنتی اکسیدان های مهم ویتامین سی یا اسید اسکوربیک. رنگ ها هم در صنعت و تجارت محصولات غذایی اهمیت زیادی دارند. رنگ های طبیعی مثل لبو، زردچوبه و زعفران تا رنگ هایی که شیمیایی تولید میشه. البته این رو باید بدونید، افزودنی ها قبل از اضافه شدن به مواد غذایی باید توسط سازمان غذا و داروی هر کشور از نظر ایمنی و سلامت تایید بشن. حدود 60% سطح مزارع جهان را غلات تشکیل میدن که از این مقدار 33% به کشت گندم اختصاص داره. برنج، شکر، ذرت، دانه های روغنی، پنبه، حبوبات و تا حدودی گوشت قرمز در رتبه های بعدی قرار دارن. بزرگترین صادرکننده محصولات غذایی در دنیا آمریکا و بعد از اون آلمانه. سفره هاتون پربرکت. خدا نگهدار.
میخواستن زیر پوتینم سیاه سایه ها باشیم، میخواستن گمترین خلق بیابون خدا باشیم، میخواستن آخر قصه بسوزونن دلامونو، بگیرن اسم دریا رو بدوزن ساحلامونو، ولی یک عالم رستم علی شو توی خیبرها، تموم آسمونو رو قرق کردن کبوترها، قرق کردن کبوترها، اگه پشت بهاره کوچه باهامون نشستن آب یخبندون رو میبینم، بدونم شاخه های اهل تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینن، بازم گل میدن و آروم نمیشینن.
به دست عشق ما میشه اگه پشت بهاره کوچه
جاستان آب یخ بندون رو میبینن بدونن شاخه های اهل تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینن.